چنانچه در مورد مسئله دریاچه نمک حوض سلطان غفلت شود، انتظار می رود مسئله ریزگردها را در پایتخت و شهرهای اطرافش نیز شاهد باشیم. این در حالی است که بودجه لازم برای مقابله با این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به سابقه سیل‌های رخ داده در این شهر اظهار کرد برای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علیرضا جاوید با تأکید بر اینکه بارندگی در شهر تهران حتی از سطح متوسط بارش کشور کمتر است، اظهار کرد شهر تهران در طی سال 40 تا 50 روز باران دارد و عموماً کم بارش است و روزهای پربارش برای این شهر به معنای خطر سیلاب است. وی جنگلکاری در حاشیه شهر تهران را طی یکی دو دهه اخیر اقدامی مناسب خواند که از وقوع سیلاب در تهران جلوگیری می‌کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و روزنامه‌نگار ساکن کانادا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد معضل خشکسالی و کم آبی ایران مسئله مدیریت را مهم می‌داند و گفته است:
چیز عجیبی نیست که ما دچار خشکسالی باشیم، برای اینکه میانگین بارندگی در ایران 250 میلیمتر در سال هست و میزان تبخیر و تعرق تقریبا حدود 2000 میلیمتر. بنابراین در چنین کشوری خیلی طبیعی است که ما خشکسالی داشته باشیم. به هر حال ما با یک سیستم مدیریتی ناقص و الکنی مواجه هستیم که در تمام امور ثابت کرده که دارای شایستگی نیست برای اداره مملکت، به خصوص در بخش محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب. در نتیجه تنها راهی نیست که الگوی مصرف عوض بشه و خود مردم نگران وضعیت خودشون باشن. مثل مسئله آلودگی هوامون میمونه. ما خودمون تا وقتی که نخواهیم با خودمون مهربون باشیم و طبیعت رو و خودمون رو از آسیب‌هایی که مرتب دچارش میکنیم فاصله بگیریم و برحذر بداریم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره.
علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه در تهران چالش زیست محیطی بالقوه‌ای وجود دارد و آن دریاچه نمک حوض سلطان است، اظهار کرد مساحت این دریاچه 240 کیلومتر و تراز آن 710 است و نسبت به سطح آب‌های تهران 300 متر پایین‌تر قرار دارد. حوض سلطان که به بزرگترین آینه طبیعی ایران نیز مشهور است، در 40 کیلومتری شمال شهرستان قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد. این دریاچه به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است.
پس از خشکی دریاچه‌هایی چون ارومیه، هامون و غیره، اینک حوض سلطان که گفته می شود بازمانده است از دریاچه ساوه رو به خشکی گذارده است. دریاچه ساوه که خود قرنها پیش رو به خشکی گذارد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
توی برنامه چارکنج این هفته از مصادره خانه محل تولد آدولف هیتلر به وسیله دولت اتریش و به روی صحنه رفتن نمایش هملت در کابل براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران در هفته‌های پایانی خود همه نگاه‌ها را به یک دیدار بزرگ جلب کرده است. شهرآورد 82 حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 26 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. گرچه اکثر نگاه‌ها به داربی یا شهرآورد روز جمعه میان سرخابی‌های پایتخت است، ولی امروز دیدار استقلال خوزستان و نفت در اهواز حساسیت خود را دارد. استقلال در صدر جدول است و نفت پنجم. دیدار تراکتورسازی با سبای قم در تبریز نیز از بازی‌های مهم امروز است. تراکتور چهارم است و سبا هشتم. در سایر بازی‌ها راه آهن میزبان ذوب‌آهن و پدیده مشهد پذیرای گسترش فولاد تبریز است. سپاهان و استقلال اهواز در اصفهان و سایپا و سیاه‌چامگان در تهران بازی دارند. در مورد دیدار روز جمعه پرسپولیس استقلال، فدراسیون فوتبال اعلام کرده تمام بلیط‌های طبقه اول استادیوم آزادی به فروش رفته و در مورد طبقه دوم هم غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال میگوید از بلیط مجانی خبری نیست.
منتظر رایگان شدن این چیزا نباشن، باید بلیط تهیه کنن و اگر بلیطی در دست ندارن تشریف نیارن ورزشگاه، چون ورزشگاه ظرفیتی داره و حال نمیشه بیش از اون ظرفیت جای داد تماشاچی ها رو.
رئیس کمیته مسابقات میگوید بلیط کاغذی هم عرضه نمیشود و بلیط های باقی مانده طبقه دوم ورزشگاه آزادی فقط از طریق الکترونیک قابل تهیه است. به گزارش اداره هواشناسی روز جمعه به هنگام مسابقه استقلال پرسپولیس هوای تهران 70% بارانی خواهد بود. در مورد داور داربی پایتخت اکثر رسانه‌های داخلی از محسن ترکی نام می‌برند. در هنگ کنگ در مسابقات تنیس روی میز انتخابی بازی‌های المپیک 2016 در بخش مردان نوشاد و نیما عالمیان و همچنین افشین نوروزی بازیکنان ایرانی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در بخش زنان نیز نداش از سواری به نیمه نهایی رسید. نفرات اول این رقابت ها جواز ورود به بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را دریافت خواهند کرد. در اروپا کمتر از یک ساعت دیگر دو تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره راه خواهند یافت. همکنون بارسلون در بازی برگشت در مادرید با اتلتیکو مادرید پیکار دارد و در لیسبون پایتخت پرتغال بنفیکا پذیرای بایر مونیخ است. و در آمریکا در مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور NBA اگر امروز تیم گلدن استیت کالیفرنیا بر تیم ممفیس گریزلیز پیروز شود یک رکورد تاریخی به جای خواهد گذاشت. 82 مسابقه، فقط 9 شکست، 73 پیروزی. این 82مین بازی این فصل گلدن استیت ساعت 7 بامداد به وقت ایران در اوکلند کالیفرنیا آغاز می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنیدیم.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلو هرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با نزدیک شدن پایان دوره دبیر کلی بانکیمون بر سازمان ملل، روند انتخاب دبیر کل جدید ملل متحد با معرفی 8 نامزد آغاز شده است. دوره دبیر کلی بانکیمون در پایان سال 2016 سال جاری میلادی به اتمام میرسد و قرار است چند ماه پیش از آن دبیر کل جدید انتخاب شود. سازمان ملل نشست‌های تاریخی برای کمک به انتخاب یک دبیر کل جدید برگزار کرده است. تلاشی برای شفاف‌سازی روندی پنهانی که معمولاً در تسلط شورای امنیت و اعضای ثابتش قرار دارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین این جلسات استماع که از روز سه‌شنبه آغاز گشته به کشورهای عضو سازمان ملل این فرصت را برای